بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم بر این که بنابر احتمال اول، ترکیب اول در ابتر الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، که حتی غائیه به معنای امد باشه و زمان باشه، اذا هم ظرفیه زمانیه باشه، به معنای الا ان یبلغ النکاح باشه، باز هم استفاده نمیشه از این آیه شریفه کفایت رشد حتی قبل از بلوغ در رفع محجوریت، بلکه مفاد آیه، ظاهر آیه، شرطیت بلوغ و رشد هر دو با همه. نکته این استفاده را اینجوری شرح دادیم در اون اشکال سوم، که ظاهر این آیه این است که ابتلا حتی اذا بلغ النکاح الى ان یبلغ النکاح قید وجوب ابتلاء، قید حکم به امر به ابتلاء، ابتلا و اختبار یتاما را تا زمان بلوغ انجام بدید. اگر اینجور شد، وقت ظاهر آیه این میشه که تمام ابتلاء در تمام این مدت لازمه برای رفع محجوریت، نه ابتلاء آنن ما در این اختباری که در آنن ما در قبل از بلوغ انجام بگیره و رشدی درش استیناس بشه. مجموع اختبار در کل این زمان و تحقق این اختبار در کل این زمان مقدمه و شرط لازمه تا اینکه ان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم. نه اینکه اختبار در یک آن کافی است، اگر در اون آن رشدی ازش استیناس شد به نحو صرف وجود، رشدی که موجود میشه در به اختبار به نحو صرف وجود در ما قبل از بلوغ کافی نیست، بلکه رشدی که باشه تا زمان بلوغ، یعنی بالغ بشه راشدن. اینجوری مفادش اینه که یعنی یبلغ راشدن فدفعوا الیهم اموالهم. نکته این استثار که مجموعه این زمان ما قبل البلوغ باعث درش اختبار انجام بگیره و استیناس رشد در کل این زمان بشه، نکته این استفاده چند چیز ممکنه باشه. یکی همون لغویتی که در اشکال سابق ذکر شد، خود اون لغویت قرینه بر این افاده هم خواهد شد که اگر الا زمان البلوغ لازم نبود، آوردن الا زمان البلوغ لغو بود. اگر مقصود صرف وجود استیناس رشد در یک زمانی ولو زمان قبل از این کافی بود، دیگه الا ان یبلغ نمیخواست، همون وابتل الیتاما فا این آنستو من هم اختبر الیتاما این آنستو من هم رشد کافی بود. خیلی خوب اون معنا رو میرسوند، این که تحدید کرد، غایت اوورد، مدت بیان کرد، قید بیان کرد به نحو غایت برای مدت ابتلا، این معناش این تمام این مدت میبایستی باشه اختبار. و این یک حکم یه چیزیست که غرض به این تعلق گرفته، نه اینکه این را برای همون تکرار یتاما، یتیم بودن مثلا بیان شده، که این لغویتی تز برای ذکر فعن حتی اذا بلغ النکاح. خود اون لغویت قرینه بر این میتونه بشه یک، فاء تفریع فعن آنستم قرینه دوم، فعن آنستم ظاهر فاء اینجا تفریعه، ظاهر اولیش تفریعه، میگه ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، یعنی الا ان یبلغ النکاح، ابتلوهم الى حین النکاح فان آنستم منهم رشدا. اینجا ظاهر این تفریع اینه که این مفاد فان آنستم رشدا تفریع شده بر کل مفاد جمله غائیه. این جمله شرطیه فان آنستم رشدا تفریع شده است بر تحقق مفاد جمله غائیه، که مفاد جمله غائیه چیه؟ ابتلوهم الى حین البلوغ. خب عرف وقتی یک دو تا جمله اینجوری این شکلی مفرع و مفرع علیه را در نظر میگیره، اینجوری استفاده میکنه که مفرع علیه تحقق تمام مفاد مفرع است بر تحقق مفاد تمام مفرع علیه. این مفرع علیه که جمله وابتلوهم حتی الى حین النکاح، ابتلوهم الى حین النکاح، این ابتلا کنه گفته اگر ابتلاء الى حين النكاح متحقق شد، بعد ان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم، تا تمام مفاد جمله غایت و مغیا بایستی متحقق باشه، نه بعضش، نه اینکه یبتلیه الى ما قبل زمان البلوغ و یستأنس منه رشدا. این بعض مفاد جمله مغیا، جمله غایی است که جمله مفرع علیها است. ظاهر تفریع فان آنستم منهم رشدا بر جمله اولا که جمله غایی است، بنابر اینکه جمله غایی باشه، اینه که تحقق اون مفاد جمله اولا به تمامه لازمه. خب یعنی ابتلا تا زمان الى حین البلوغ لازم متحقق بشه در خارج، یعنی میبایستی بالغ باشه یا بلوغ متحقق بشه و ابتلا در این زمان هم رشدش را در این زمان مشخص کنه که یبلغ، این همون یبلغ رشیدن راشدن که آقایون گفتن مفادش ان یبلغ راشدن فدفعوا الیهم اموالهم. اینم نکته دوم. نکته سوم برای این، نه نه نه، آیت هم خارج باشه، تا زمانه، تا اول بلوغ. ظاهرش اینه که آنچه که فئن داره تفریع میکنه ما بعد این را بر مفاد این جمله که ابتلا تا اول زمان بلوغ انجام بگیره، نه بعض این مفاد انجام بگیره. پس بنابراین میبایستی کل این مفاد انجام میگیره، بعد اگر استیناس رشد بود و یدفع علیه ماله، پس استیناس رشد میبایستی با تحقق تمام مفاد جمله غاییه باشه، نه بعض مفاد جمله غاییه. این نکته دوم برای این مطلب. نکته سوم مطلبی است که مرحوم میرزا میفرمایند و اون این که شاید از بعضی از مفسرین گرفتن که به لحاظ قرینه سیاقی در آیات ایشون ابراز میکنه، قرینه خوبیه. ایشون دو تا نکته میگه، یکی اون لغویت رو میگه، یکی هم این نکته سوم رو میگه. و اون این که ظاهر سیاق آیات در اون دو سه آیه قبل گفته شده و آتو الیتاما اموالهم، بعد آیه بعد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این دو تا آیه که قهرن قدر متیقن سفیه هم باز سفیه یتیمه، یتیم هم یعنی قبل از بلوغ هم خیلی وقت سفیهه، این دو تا آیه که انه آتو الیتاما اموالهم لا تؤتوا السفهاء اموالکم، این بنابراین که اموالکم هم به معنای اموالهم باشه، یک نوع تضادی بین این دو تا. این میگه بده، او میگه نده. آتول یتاما میگه اموالشون رو به اونا بده. لا تؤتوا السفهاء، خب یتیم هم غالبا سفیهه، وقتی کوچیکه، رشد کامل نداره. پس یه تضادی که انه بین این دو آیه شده. این آیه سوم میخواد رفع این تناقضی که بین به حسب ظاهر بین اون دو آیه سابق انجام گرفت، میخواد این رفع کنه و حل کنه، بگه مقصود از آتولیت آما در اونجا ولا تؤت السفهاء در آیه بعدی اینه که تا اون حد ندید از این حد به بعد بدید. شبیه به دلیلی که میاد دو دلیل متعارض رو جمع میکنه، دلیلی که تفسیری داره، تحدیدی داره، و با تفسیر و تفصیل و تحدید دو حد میاد دو دلیل متعارض رو با هم جمع میکنه و مرز ایرا و مرز او رو مشخص میکنه. سیاق آیه این چنین اقتضا داره، این یک ظهور سیاقی است. اونجا گفته آتول یتاما در آیه اولا، آیه دوم گفته لا تؤتوا السفهاء اموالکم، بعد میگه و ابتلوا الیتاما. سفیهی که یتیمه، اونجا گفتیم آتیه ما آتیهی ماله، اونجا گفتیم لا تؤته ماله، این مقصود اینه که در اون زمان نده، در زمانی که چگونه شده نده، در زمانی که چگونه شده بده. قهرن وقتی این آیه شد مفسر اون دعایه و رافع اون تضاد ظاهری که بین اون دعایه انجام گرفته، یا مبین این که در اون دعایه مقصود ازشون چیه از مجموعشون، اون وقت ظهور پیدا میکنه این آیه در این که آتوا الیتاما اموال و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، ظهور پیدا میکنه در این که در مقام تحدید زمانی است که در چه وقتی بدید چه وقتی ندید. الی زمان البلوغ ابتلوهم الى زمان البلوغ، این ابتلوهم الى زمان البلوغ فان آنستم منهم رشدا فاتوا الیه فدفعوا الیهم اموالهم، بیان این میشه که ما اونجا گفتیم آتوا الیتاما لا تؤتوا السفهاء اموالهم، مقصودمون اینه که تا این زمان که زمان قبل از بلوغه به اینا ندید اموالشون را. اونجا گفتیم آتوا الیتاما اموالهم، مقصودمون اینه که اگر شما اینا را امتحان کردید و دیدید اینها با استیناس رشد دارن، زمان بلوغ هم رسید، دیگه نمیتونید مال اینها رو چیز کنید بخورید، بلکه باستی مال اونها رو بهشون بدید. مخصوصا با این زیلی که این آیه هست که میگه ان یکبرو، یعنی اینجور نیست که شما به ادعای این که اینا یتیمن، هنوز بالغ نشدن، هنوز راشد نشدن، اموال اینها رو ازش استفاده کنید. قهرن یک ظهوری پیدا میشه در این آیه که این که در مقام تحدید و زمانبندیه، در حقیقت به تعبیر دیگر در مقام زمانبندی مبدع و منتهای آتو و لا تؤتوس که این اقتضا داره که زمان بلوغ که در این آیه آمده، زمان بلوغ این حد باشه، مرز باشه، اقتضای مرز داری باشه که در این زمان، زمانی که دیگه بالغ شده باشه و این که زمان بالغ ذکر شده، چون معمولا در زمان بلوغ، تا زمان بلوغ دیگه رشد ظاهر میشه، وقتی ما خصوصا اگر اختباری هم در کار باشه، معمولا هر کسی که به زمان بلوغ برسه، ما قبلا هم اشاره کردیم که زمان بلوغ را که مشخص میکنن، یکی از نکاتی را که در زمان زمان بندی ملحوظ میدارن خود رشده، رشد نوعی است، ولی زمان معمولا هم بالغ رشید میشه در این قدر از رشد، و شاید هم خیلی وقتا رشد یا بعضی وقتا رشد از قبل از زمان بلوغ بیاد، چون زمان ها اینجوری نیست که حالا یک مقیاس حدی 100% باشه، مقیاس ها غالبا معیارها معیارهای غالبی است، نه معیارهای کلی و دائمی. ممکنه کسی قبل از زمان بلوغ هم قبل از اینکه یبلغ النکاح بازم راشد باشه، رشید باشه. این آیه میخواد اینو بگه، این زمان میزانه، و از برای اینکه شما یک چیزی نکنید، این اموال پیش خودتون نگر ندارید، به امانی که این هنوز رشید نشده، بالغ هم شده بازم رشید نشده، و در حقیقت تصرفی در اموال اینها بکنید، با اینکه حق نداره اینو تصرف باز بهش میدادید، چون رشید هم شده، اختبار نکردید، افتادید تو تصور اینکه این هنوز رشید نیست، قبل از بلوغش اختبارش کنید تا اینکه رشدش ظاهر بشه، ولو قبل از بلوغ، بعد وقتی بالغ شد اموال به اونها بدید. یه ظهوری پیدا میکنه به این سیاق، ظهور پیدا میکنه این آیه در این که در مقام بیان، در مقام زمانبندیه، در مقام تحدید زمانی است. وقتی این ظهور رو پیدا کرد، حتی اذا بلغ النکاح دیگه میشه شرط زمانی، یعنی حد زمانی دفع مال به این آقایون. اینم یه استظهاری است که مرحوم میرزا میکنه، و این استظهارم بعید نیست، این ظهوری تو این ظهوری هم در این آیه باشه، یه امر ذوقیه، حالا دیگه هر کسی و ذوق خودش، یه کسی ممکنه اینجا بیاد بگه خیلی خوب تحت در مقام بیان هست، ولی بیان شرطیت رشد تنهاست، در مقام بیان شرطیت رشد تنهاست، که خب این از آیه بالا هم استفاده میشد، لا تو سفها اموالکم، معنیش اینه اگه سفی نبودن خب بهشون بدید دیگه. و معمولا کسی که بالغ نمیشه سفیه هم هست در اکثر موارد، درست نیستش سبی غالبا یکی از مصادیق آتل یتاما به اطلاق شامل میشه یتیمی رو که هنوز رشید نیست، درست؟ لا تو صفه ها شامل میشه سبی رو که سفیه هنوز رشید نیست، این میگه نده، اون میگه بده دیگه، یتیم آتول یتاما میگه بدید، نمیگه ندید، میگه اگر شما گفتید به غیر بالغ مالش رو بده، یه جا دیگه هم گفتید به سفیه، که سفیه شامل غیر بالغ هم هست، حالا یا کل غیر بالغ سفیه یا اقلا بعض غیر بالغ سفیه، مالش رو ندید، خب تعارض هست، بینید من وجه بینید اینا تعارض هست، حلش خواهید، خب این حلش آیه، پس تعارض هست نگید نیست، حالا حلش به چیم بحث دیگره، پس تعارض گفتید نیست هست، درست؟ اشکال شما این بود که تعارض نیست، تعارض شما میگید تعارض نیست، شما میگید حل تعارض هست، ولی حل دیگه ای داری، هیچ از این آیه این فهمیده نمیشه، نه فهمیده نمیشه، تعارض این میگه نده، اون میگه بده، این تقدیم احد الآیتین بر دیگه، اون میگه بده به یتیم، اعطی الیتیم، چه سفی بود چه سفی نبود، غالبا هم یتیم سفیه اتفاقا، خب تعارض دیگه، هر دو دلیلی که یکی میگه این، اون میگه مانع نیست، میگه مانع، اون اطلاق میگه مانع نیست، این اطلاق میگه مانع، تعارض شد، همیشه تعارض اینجوریه عزیزی من، هر دو دلیلی که اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم الفساق، اون میگه فاسق مانع، اکرم العلماء میگه فسق مانع نیست، هر عالمی چه فاسق هم باشه چه نباشه بازش اکرامش کنی، هر تعارض اینجوریه،
اشکال اینه که شما میگه الان با این حلی که چی میگید، میگید حتما بله حلش کردیم. یعنی این آیه حل کرده، گفته مقصود از آت الیتاما بعد از بلوغ نکاحه، یعنی یتیم را، اموالی که مال یتیم بوده قبل از اینکه اینا بالغ بشن، این اموال نخورید. خیلی خوب، خب بیان کرد. یعنی مقصود، یعنی مقصود ما اینه که این اموال یتیم را به دعوای اینکه این هنوز یتیم، این هنوز راشد نشده نخورید، به عنوان اینکه هنوز سفیهه، هنوز به رشد کامل نرسیده، اول بلوغش هم شده، بازم نخورید. چرا؟ چون وقتی قبل از بلوغ شما این را به امتحان بگیرید میفهمید راشد شدن، از اول و ابتدای زمان بلوغشون مالشون رو به اونا میدید. یه مطلبی است که میخواد این افاده کنه، مرزبندی کنه، بگه من که گفتم آتول یتاما، مقصود این نیست که یتاما رو در زمان بچگی بشه اموال رو بدید که اموالشون از بین برن. مقصودم اینه که به یتم اون، به ارتفاع یتم شما تمسک به لا تسفها نکنید. باز بهت بگید بابا این هنوز سفیهه، نمیخوام بهش مالش بدم و مالش دست من باشه، هنوز سفیهه. میگه نه، قبل از زمان بلوغ رشدش رو استیناس کنید، اگر استیناس شد تا بالغ شد زمان دادنشه دیگه، واسه بشه. خیلی خوب، خیلی خوب. نه نه، حذف نکردیم. مقصود از آتل یتاما یعنی این، یعنی اموال این آقای یتیم را اونجوری نخود، وقتی که بالغ شد بهش پرداخت کنید. بازم مال یتیمه، مال یتیم زمان یتمشه، این مال زمان یتمش بوده، اونا رو بهشون بدید در اولین ازمنه‌ای که میشه بهشون داد، باز بهشون بدید. خب این زمان کدوم زمانه؟ مشخصش کرده در زمان بلوغ، و اینکه رشد رو از قبل شروع کنید تا اینکه اذا بلغوا راشدین، به مجرد اینکه بلغوا راشدین به اینها بدید. این شکلی بیان کرده این دایی.
شما در معنی یتیم فرمودید یعنی من لم یبلغ.
بله.
وقتی که اگر این شد بعد که این آقا بالغ شد و ما مالش رو بهش بدید دیگه به آتول یتاما.
خب این که این اشکال به تفسیر آیه است. خب این علی کل حال این اشکال هست. این اشکال نه، این خود تفسیر اینو داره بیان میکنه، داره بیان میکنه که شما به ادعای این که این یتیم هنوز رشید نشده مال سابقش نخوری، بهش بدید. خودش میگه مقصود من از آتولیت ما اینه دیگه. اشکالی به خود مفسر که نمیشه کرد، وقتی خود صاحب خطاب داره تفسیر میکنه حرف خودش رو. پس آتولیت ما و قطعا هم آتولیت ما اینیست که یتیمی که اصلا سفیه هم هست، راشد هم نیست، یتیم غیر ممایز، مالش بذار در اختیارش، این که مقصود نیست از آتولیت ما. اینقدر هم تو آتولیت ما قرینه هست که مقصود از آتولیت ما یعنی اون وقتی که میشه بهش داد، مال یتیم رو نباید خورد وقتی که میشه بهش داد، به عنوان اینکه این هنوز مثلا راشد نیست، این هنوز کامل نیست، یا یتیم هنوز از نظر عقلی. پس بنابراین این آیه سوم که انه یک تحدید و مرزبندی دو آیه سابقه، وقتی تحدید و مرزبندی شد میشه در مقام بیان حدی زمان، قیدیت زمان بلوغ، و اینکه زمانی را که میبایستی شما به اینها اموالشون رو بدید زمان بلوغه. فقط میمونه سفهی که ما گفتیم سفهی را نمیشه آب مالش رو دستش داد و دادن مال دست سفهی موجب مثلا تبذیر مال میشه. این را این شکلی میخواد بیان کنه که شما از قبل اینا را ابتلا کنید، اختبار کنید، فان آنستم منهم رشدا، وقتی که بلغوا راشدین بهشون اموالشون رو بدید. اینم یک مؤیدی یا یک شاهدی، عرض کردم یه استظهار ذوقی است دیگه، اگر سیاق را انسان کنار هم بذاره شاید حرف ایشون جور باشه، این استظهار جور باشه با ذوق فهم مثلا آیات. اگر کسی اینم قبولی نمیشه، یه مؤید یا یه قرینه دیگری در این که بلوغ موضوعیت داشته در این آیه. آیه سوم که آمده حتی اذا بلغ النکاح را، بلوغ نکاح را قید قرار داده و گرفته در منطق خودش، این بی خودی نبوده، برای بیان حد اون وقتی که میبایستی مال یتیم را به او پرداخت کرد و تصرفی در اموال یتیم به ادعای این که مثلا رشید نیست، سفیه نیست، رشید هنوز نیست، سفیه هنوز درست وارد نیست کار خودش انجام بده، گرچه مثلا بلغ النکاح، این کار را نکنید، در مقام نهی از این چنین کاریه. و ذیل آیه شاهد خوبی است بر این، ذیل آیه انصافش شاهد خوبی است بر این مطلب که بله داره دیگه. ولا تاكلوها اسرافا و بدارا و لا تاكلوها، معلومه میخواد نهی کنه از یه مطلبی، میخواد مشخص کنه مرز این که شما اموال اونها رو در دست شما نباشه به اسم اینکه اینا هنوز یتیم موندن یا هنوز سفیه موندن، رشید نشدن. خب این اون آیه سابق شد، لا تو سفی، نه دیگه این معنیش از آتو، خیلی خوب
یعنی این دیگه خیلی خوب بردید از روش بدون که حدی بیان کنید دیگه، یه چیز مشخصی نشد. اونجا گفته آتول یتاما، اینجا گفته آتول یتاما، پس یتیم به عبارت اخرى اینجوری کرد. آتول یتاما اینجوری بگید. حالا شما از کلمه تعارض خیلی اگر ما بودیم آتول یتاما ولا توتو صفا فرزن اینجوری جمع میکردیم، حل میکردیم تعارض را به این که یتیم تا وقتی که سفیهه بهش داده نمیشه، وقتی از سفه بیرون رفت بهش داده میشه خب مال یتیم. حالا این رشید شد بهش داده میشه، چه رشدش اول زمان بلوغش باشه چه بعد از آن زمان بلوغش باشه، یک سال بعد از بلوغش باشه، این سبب میشد که خیلی ها در مقام عمل بیان تمسک به عدم رشد بکنن، یک مدتی هم بعد از بلوغ این اموال یتیم رو بذارن پیش خودشون، چون اموال یتیم اموالی که کان لیتیم، اینا رو بذارن پیش خودشون، به معنی که به مقتضای لا تؤتوا السفهاء هنوز اینا سفیهن، هنوز اقلا شک دارن که سفیهن یا سفیه نیستن. اینجا این آیه سوم آمده در مقام بیان این که شما این کارو نمیتونید بکنید. وقتی اینها در حقیقت از قبل اختبارشون نکردید، معمولا میافتید تو این. میخواد بگه از قبل اختبارشون کنید. کلا آیه سوم در مقام بیان اینه که از قبل اینا رو اختبار کنید. تا وقتی که بلغو که میبایستی اگر رشید بودن بهش مالشون رو بدید، دیگه جایی نباشه برای توهم این که شما مال یتیمی رو دارید درش استفاده میکنید. چرا؟ تا بعد از کبرشون، که کبر مفروغ عن میشه اینجا، که بلوغ لابد منه، این زمان خود آیه محدد کرده، از قبل شروع کنید این استیناس را، این اختبار را، تا اذا استأنستم منهم رشدا قبل از بلوغ، دیگه ابتدای بلوغ دیگه شما حق نداشته باشید اموال یتیم هنوز در دستتون باشه، اموالی که مال یتیم بوده سابقا گرچه حالا دیگه بالغ شده در دست شما باقی بمونه. میخواد این نکته رو بیان کنه. این نکته بیان کردنش مبتنی است بر این که اگر قبول کردی این نکته، مبتنی است بر این که بلوغ حد باشه و زمان باشه. اگر گفتیم بلوغ زمان نیست، دیگه این نکته درست نمیشه. اگر گفتیم استیناس لازمه، یعنی رشد لازمه همیشه، این همون تکرار و تو سفها دیگه، لا تو سفها اموالکم، که مفهومش اینه که اگر رشید شد بهشون بدن، مادامی که سفیهن بهشون ندن. این که این آیه سوم آمد داره چیز اضافی میخواد بیان کنه، چیز اضافیش در چیه؟ در فرضی است که اضافه بودنش بر ما سبق، در فرضی است که مدت بلوغ رو ما حد بگیریم، مرز بگیریم. اگر بلوغ رو مرز نگیریم چیز اضافی بیان نکرده، تکراره. مثل اینکه بگیم وابتلوا الیتاما فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، این چیزی اضافه بر لا تطوسفا اموالکم نیست. نه دیگه مرز نیست، نه دیگه کش دیگه مرز نیست دیگه، این همون عبارات اخرای آتوسفها آتو الیتاما ولا تطوسفها، جمع عرفیش هم به این میشه که اگر هر آینه سفیه بو یتیم از رشد رشید شد از سفه آمد بیرون بهش مالش بدید دیگه. اجمالا این یه نکته ایست که ایشون ادعا میکنه. اگر این نکته ذوقی رو قبول کردیم، این اضافه میشه برای این که بلوغ مرزه و دخالت داره در مبدأ زمان دفع اموال اینها به اینا. قبول هم نکردید، خیلی خوب، اون دو نکته اولا کافی است برای استظهار دخالت بلوغ با رشد، یعنی ان یبلغ راشدن فیدفع الیه ماله، این ظاهر این آیه است. حالا در اینجا دو تا کلام دیگر هم هست، یعنی تو اشکال شده بر یه اشکالی شده بر این حرف، بر کل این استظهار مشهور از آیه، یعنی گفته شده که این آیه ظاهره در همون کفایت رشد به یه نکته دیگری غیر از نکاتی که قبلا گفته شده، اون اینه که در اینجا ظاهر ادفعوا الیهم اموالهم، این ادفعوا الیهم مرجع ضمیر کیه؟ یتاماست. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم، الیهم ضمیر الیهم برگشت میکنه به یتاما. ایشون میفرمان برای اینکه ظاهر الیهم اینه که مرجع ضمیر یتیمه نه بالغ، پس آیه ظهور پیدا میکنه در اینکه به یتیم در حالی که یتیم است شما اموالشون رو پرداخت میکنید. این معناش اینه که بلوغ دخیل نیست، چون اگر بلوغ دخیل بود ما اموال رو به یتیم نمیدیم، اموال به بالغ میدیم. پس اگر هر آینه بلوغ را ما استفاده شرطیتش رو کردیم، مجبوریم در ادفع الیهم یه مجازی مرتکب بشیم. بگیم ادفع الیهم این استخدام، مثلا الیهم نه الی الیتیم، الی البالغ الذی کان یتیما. الیهم رو برگردونیم به بالغین نه به یتاما. به همون یتاما حینما بلغو، بعد از بلوغ که میشن بالغین، اینو استخدامی یا اطلاق کردیم الیهم را بر کسی که متلبس به یتم بوده به لحاظ زمان تلبسش، چون سابقاً متلبس بود گرچه حالا از یتم آمده بیرون، حالا شده بالغ، حالا الیهم نیست، یعنی اونا یتیم نیستن، بالغن. با اینکه استخدام یا مثلا ملاحظه مضی زمان تلبس، اطلاق ارجاع ضمیر به یتیم و اراده بکنیم ازش بالغی که کان یتیمن، هر دوی اینا این هر دو یه چیز به یه چیز برمیگرد، اینا استخدامی در ارجاع ضمیر خلاف اصله، استخدام خلاف اصله، ظاهرش اینه که الیهم یعنی الی الیتیم به ما هو یتیم. پس این نمیشه مگر اگر بخوایم استخدام رو مرتکب نشیم، مجبوریم بگیم مقصود اینه که اگر در زمان قبل از بلوغ و هو یتیم بعد و یتیم، اگر آنستم من رشدتم ادفعوا الیهم، یعنی کفایت رشد قبل از بلوغ برای دفع مال به اونها. این اشکال بعضی از بزرگان بر مرحوم میرزا و مشهور گرفتن. این اشکال جوابش هم روشنه، ایشون مثل این که فرق بین مرجع ضمیر و بین دخالت شرطی قیدی در حکم نگرفت، ندادن به این چیز مبتلا شده. مدعا این نیست که کسی که ادعا میکنه بلوغ شرطه، میگه بلوغ شرط است در حکم، نمیگه بلوغ شرط است در تحقق مفهوم یتیم. در حکم به ادفعو بلوغ شرطه. این به این معنا نیست که مرجع ضمیر بایستی بالغ باشه، مرجع ضمیر یتیم نباشه، نه، مرجع ضمیر همون یتیمه، ولی در عین حال ما میفهمیم که بلوغ هم شرطه. در چی شرطه؟ نه در صدق یتیم، در حکم به وجوب دفع. چنانچه اگر قضیه شرطیه استعمال کردیم یه راست و حسابی، اگر گفت الیتیم اذا بلغ فدفع الیه ماله، اینجا الیه به چی برگشته؟ به بالغ یا به یتیم؟ به یتیم، بدون شک الیه به یتیم برگشته. خب اذا بلغ چطور میشه پس؟ اذا بلغ هم از شرطیت نمیفهمی؟ قطعا شرطیت میفهمی. چطور شرطیت فهمیدی؟ فهمیدن شرطیت به این معناست که این شرط شرط حکمه، نه مقوم صدق موضوعه. در باب فهمیدن شرطیت لازم نیست که این شرط قید مقوم موضوع باشه، موضوع همون موضوع بلا شرطه، ولی این شرط اضافه بر موضوع قید حکمه. اینجا هم همینجور، الیه مرجعش یتیمه، به ما هو یتیم، ادفعوا الیه یعنی الی الیتیم، ولی به چه شرط؟ به شرطی که ان یبلغ. این رو وقتی افاده کردیم، این رو به شرط افاده کردیم، نخواستیم این رو در مفهوم موضوع اخذ کنیم تا بگیم استخدام الیهم لازم میاد. الیهم هم استخدام نیست، برگشت به همون یتیم، به ما هو یتیم برگشت خورده، و در این حال استفاده میشه این که میبایستی بعد از بلوغ به این یتیم اموالش داد. چرا؟ چون به شرط این قید استفاده شد. پس فرق هست بین مقام استعمال الیهم برمیگرده به یتیم، ولی در این حال شرطیت بلوغ استفاده میشه، چون اذا بلغه شرط شد، اذا بلغه اخذ شرطا للحکم، ادفع الى الیتیم کما اذا قال ادفع الى الیتیم ما له اذا بلغ. اینجا ما ادفع الیه ضمیر به چی برگشت؟ بدون شک به یتیم. در این حالی که بگیم اذا بلغ چون آورده، شرط وجوب دفع اینه که بالغ بشه. پس شرطیت حکم و مرجع ضمیر به هم نمیزنه، وجود این شرط در جمله و اینکه حکم مقید مشروط شد به این شرط، معناش نیست که مراجع ضمیر بایستی به هم بخوره و مرجع ضمیر از اون معنای مستعملون فیهش عوض میشه معنای دیگری، مرجع ضمیر شد بالغ. این که شد بالغ از باب تعدد دال و مدلول، از جمع بین موضوع و شرط، این رو بعد میفهمیم، نه این که اون لفظی که استعمال شده در اون جمله، در جمله اولا ضمیری که استعمال شده به بالغ برگشت. این جمع در معناست، جمع در معانی استعمال شده است به نحو تعدد دال مدلول. ما قهران بعدن میفهمیم که موضوع حکم بالغه، با اینکه مرجع ضمیر یتیمه، پس مرجع ضمیر یتیمه، ولی موضوع حکم به تعدد دال مدلول به مجموع شرط و جزا و موضوع و اینا، فهمیدیم موضوع حکم واقعی عبارت از بالغه. فهمیدن اینکه موضوع بالغه یه مطلبه، اینکه موضوع به حسب استعمال و لسان دلیل چیه مطلب دیگره. موضوع مستعمل فیه لفظ جمله شرطیه، موضوعش یتیمه. همه جمله شرطیه اینجوریه، وقتی میگید اکرم العالم اذا کان عادلا، اکرمه العالم اذا کان عادلا فاکرمه، این مرجع اکرمه چیه؟ عالم عادل یا عالم؟ عالم، قید عادل دیگه تو ضمیر بر نمیگرده. پس مرجع یه موضوع عالم استعمال داریم، یه موضوع عالم حکم داریم. موضوع عالم استعمال همیشه همه جا عبارت از موضوع بلا ذات موضوع بدون شرط، چون شرط داخل در مفهوم موضوع نیست، خارج از موضوع. یه موضوع عالم حکم داریم، موضوع حکم که به نحو تعدد دال مدلول از مجموع جمله جزا، موضوع جزا و جمله شرط و معنای شرط و شرطیت میفهمیم که پس در عالم لب آنچه که موضوع حکم است عبارت از عالم عادله، نه عالم تنها. عالم عادل موضوع وجوب اکرامه، نه عالم تنها. این از مجموع شرط و جزا و موضوع جزا و موضوع شرط و به نحو تعدد دال مدلول وقتی جمع کردیم بین این مدالیل، این استفاده میشه که موضوع نهایی حکم ثبوتن عالم عادله. ولی در این حال موضوع اکرم و در مقام استعمال موضوع جزا اکرم العالمه، نه اکرم العالم العادل. و ضمیرم اگر به کار بود گفت اکرم هو، این ضمیر هو هم برمیگرده به عالم، نه به عالم عادل به قید اینکه عالم عادل، بلکه به ذات عالم. اینجا هم اینجور الیهم برمیگرده به یتاما، نه به یتام البالغین. ولی در عین حال چون اذا کان اذا بلغو داره به تعدد دال مدلول، ما میفهمیم که موضوع ثبوتی حکم هر دو با همه، هم بایستی رشید باشه هم بایستی مثلا بالغ باشه. عبارت از یتیمی است که بلغ و رشده، سار رشیده. پس این اشکال مثل که خلط بین موضوع عالم استعمال شد و بین موضوع عالم ثبوت حکم شد، عالم لب شد. در عالم ثبوت موضوع حکم مجموع شرط و تمام ولذا گفته شده تمام شروط و قیود برگشت قیود حکم موضوع میکنه. این که میگن برگشت به موضوع میکنه، نه در عالم استعمال برگشت به موضوع میکنه، در عالم ثبوت، در عالم موضوع حکم ثبوتی قهران هر قیدی برمیگرده به جزء موضوع، هر شرطی برمیگرده به جزء موضوع حکم. ولی در عین حال در عالم استعمال آنچه که موضوع جزائه ذات عالمه، در امکان عادلا فاکرمه، آنچه که مرجع ضمیره ذات عالمه، اینجا هم همینجور آنچه که مرجع ضمیره الیهمه ذات یتیمه. ولی چون گفته اذا کان بالغ اذا اصبح بالغا اذا بلغ فدفع الی الیتیم، کما این وقتی که ما ضمیر رو برگردونیم مظهرش ظاهرش کنیم، بگیم اینجوری اذا بلغ الیتیم فدفع الی الیتیم ماله، اینجا اگر ظاهرش کنیم چی میگیم؟ یعنی اون یتیمی که موضوع وجوب دفع قرار گرفته ادفع الیه ماله، ولی با شرط. این با شرط، شرط شرط حکمه. خب شرط اقتضا داره که این را شما صبر کنی تا وقتی که اون شرط متحقق بشه، اون وقت ادفع الیه ماله. پس بنابراین الیهم در اینجا مرجع ضمیر یتاماست، نه یتام البالغین، نه ولا البالغین که یه مجازی استخدامی نمیدونم به لحاظ زمان منقضی و انقضا و این حرفا در اینجا باشه. مرجع
یتیم به منزله که بالغ شد از یتیم بودن خارج نمیشه،
چرا دیگه خارج میشه؟ ببینید خارج هم بشه، حالا حالا خارج بشه یا نشه، حالا فرضاً خارج هم بشه، چون چه مشهور میگن خارج میشه چون لا یتم بعد البلوغ، حالا خارج هم شد، این معناش نیست که موضوع آیه، موضوع جزا در آیه یتیم نیست و مرجع ضمیر یتیم نیست. در عالم استعمال، در عالم مدلول استعمالی کلام، موضوع همون موضوع بدون شرطه. همه شرطی ها اینجوره، صریح در شرطیت هم به کار بگیرید همینجوره. موضوع عالم استعمال موضوع بلا شرطه، موضوع حکم عالم ثبوت موضوع مجموع شرط و مشروطه. خب این استعمال الیهم هم در عالم استعماله، قهران برمیگرده به آنچه که موضوع در عالم استعماله، موضوع در عالم استعمال یتیمه. اینه هو وقتی که میگه اکرم العالم، العالم اکرم هو اذا کان عادلا، العالم اکرم هو اذا جا اکه، این ضمیر بر نمیگرده به عالم جایی، به ما هو جایی، قید شرط قید مرجع ضمیر دیگه قرار نمیگیره، شرط قید حکمه. اینم همین جوره. پس مرجع ادفع الیهم همون یتاماس، ولی چون شرط اذا بلغو داره، اگه اذا بلغو نبود میگفتیم خب یتاما بدون شرط موضوع تمام، موضوع ثبوتی و اثباتی هر دو، هم موضوع عالم استعمال هم موضوع عالم ثبوت. اگر اذا بلغو بود فقط موضوع عالم استعمال مراجع ضمیر و اکرم هو و ادفع الیه تمام اینا برگشت به او میکنه، ولی چون شرط هست، تحقق فعلیت مربوطه به تحقق شرط هم هست در عالم ثبوت، تا او متحقق نشه از نظر نبودن شرط وجوب دفع نیست، نه از نبودن، از جهت نبودن موضوع، از جهت نبودن شرط میبایستی صبر کنیم تا شرط هم متحقق بشه، نه چون مرجع ضمیر نیست، مرجع ضمیر هست ولی این موضوع عالم استعماله، و چون در عالم استعمال اضافه برای این موضوع شرط هم هست، باید صبر کنید تا شرط هم متحقق بشه تا اون حکم فعلی بشه. پس الیهم برگشت به یتاما داره که موضوع در عالم استعماله و هیچ استخدامی هم لازم نمیاد از استفاده شرطیت از اذا بلغو، حتی اذا بلغو. این هم جواب این بزرگ. در اینجا یه مطلب دیگر هم از ابو حنیفه نقل شده، اونم بد نیست گفته بشه، اون این که ایشون گفته این آیه دال بر کفایت رشد تنهاست، چون از امر به ابتلاء قبل از بلوغ که کرده، بالاخره ابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا، خود ابتلاء و امر به ابتلاء اقتضای صحت تصرف داره، چون مقصود از ابتلاء، ابتلاء به این ابتلاء به بیع و شراء و به همین معامله، ابتلاء یعنی اختبار، اختبروه، آزمایش، آزمایش و اختبار به چیه؟ به انجام دادن همین معاملاتی است که ببینیم این قدرت عقلی و رشدی را که لازمه در این معاملات و عقود داره یا نداره، اهلیت را داره یا نداره. پس معناش اینه که اینا رو به کار بگیرید، به بیع و شراء ببینید قدرت رشدش دارن یا ندارن، یعنی بهشون بگید چیزی رو بفروشن بخرن. پس بنابراین امر به ابتلا امر به بیع شراء، به ایقاع معاملات، وادار کردن سبیس به ایقاع این مبادلات و معاملات. اگر هر این معاملات سبی و مبادلاتش نافذ نبود، صحیح نبود، امر بهش که نمیشد. خود این امر به ایقاع این مبادله دلیل بر این است که پس مبادلات اینها ولو بعد از استیناس رشد نافذه و صحیحه، حالا که نافذه و صحیحه چون مأمورون به دیگه صحیحه، و پس بنابراین رشد تنها کافی است. اگر رشدی ظاهر شد در اینها و تونستن اینها این معامله و مبادله انجام بدن، اون مبادله قهرن صحیحه، تا اینکه ابتلاء درست بشه، اختبار درست بشه. پس این معناش اینه بالملازمه دال بر این است که معامله ای را که سبی انجام میده ولی اونجایی که رشد داره، این معامله نافذه و صحیحه. اون نمیتونه انجام بده اونجا که روش معنیش چون نمیتونه انجام بده، معنای بدون روشی که نمیتونه انجام بده، خب انجام نگرفته. این بله، این جواب شوازه حیوان، این که اختبار اصلا متوقف بر انجام معامله ای نیست. اختبار کی به شما گفت متوقف بر انجام معامله است؟ یک، ثانیا متوقف بر انجام معامله است کی؟ متوقف بر انجام معامله ای است به نحو مستقل. خب این انجام معامله دیگه معنا، خود پدر میخواد یه چیزی رو بفروشه چون به مصلحت سبی است، فقط این رو به کار میگیره، به نحو آلت به کار میگیره و واسطه که بیا تو بیع و شرا کن تا ببینه آیا این خودش ملتفت هم میشه یا ملتفت نمیشه. به عبارت خود جنبه تکمینی بیع سبی حیثیت اختبارشه، نه جنبه تشریعیش. اختبارش یتحقق به اون جنبه تکوینی، نه به جنبه تشریعی. جنبه تشریعی اختبار سبی متوقف بر جنبه تشریعی نیست، چون جنبه تشریعی ره یعنی نفوذ ره میتونه از ناحیه اینکه خود ولی میخواد اینو بفروشه چون به مصلحت سبی است، ولی سبی ره به کار میگیره، اذن میده به سبی، یا مثلا به نحوه اینکه عوضی که خودش انشاء کنه میگه تو انشاء کن، اونو واسطه در انشاء میگیره، آلت برای انشاء میگیره تا ببینه این قدرت این کار داره یا نداره. پس اختبار متوقف بر جنبه تکوینی انشائیات سبی است، نه بر جنبه تشریعی که یعنی این معاملش معامله نافذ و صحیح باشه، اون لازم نیست در کار باشه، اون به شکل دیگه انجام میده ولی که خودش متصدی اون میشه، یا اصلا اون انجام نمیده، معاملات سوری بهش میگه بکن، یه چیزای سوری، نه اون میخواد بخره نه این میخواد بفروشه، در حقیقت یه صحنه ایجاد میکنه تا ببینه این آقا قدرت داره
اینم اختبارش انجام میگیره. پس اصلا اختبار نه متوقف بر معاملات جدی است، نه متوقف بر جنبه تشریعی معاملات. تازه اگر یه معامله یه جایی جدا میخواد انجام بگیره بر مناسبی، پس از امر به ابتلا به هیچ وجه ما نمیتونیم اینجا امر به معامله ای را که از اون امر بخواییم تازه نفوذ و صحت بفهمیم استفاده کنیم. پس این استدلال هم استدلال ضعیفی است که روشن ضعیفه. بنابراین صحیح اینه که این آیه و ابتلا الیتاما از نظر موضوع دال بر شرطیت بلوغ و رشد هر دو، یعنی ان یبلغ راشدن و رشیدن، این استفاده میشه که موضوع دفع مال سبی به سبی، یتیم به یتیم، اونجاییست که ان یبلغ راشدن. نکته این که چرا یتیم را ذکر کرده، این را قبلا ذکر کردیم که چون در باب یتیم یه عنایت بیشتری هست، این خوردن مال یتیم درش یه حرمت بیشتری هست، آتول یتاما و لاتو سفها و ابتلو یتاما، نکته تأکیدش و ذکر یتیم اینه، ولی خصوصیتی در یتیم نیست که حالا پدرش مرده باشه یا پدرش باشه. وقتی در یتیم این مسئله ثابت شد، در صغیری که پدرش هم هستش باز همین مسئله هست که اونجا هم محجوریتش لا یرفع الا به مجموع دو چیز، یکی رشد و یکی هم بلوغ، یا بگید ان یبلغ راشدن، در اونجا هم همینجوره. این جهت دوم از بحث یا سوم از بحث در این آیه، بقیه بحثان میاد.